بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که حال همه شما بینندگان عزیز خوب باشه و در این ایام بسیار عزیز و شریف عزاداری هاتون و طاعات و اعمالتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و تونسته باشیم همه به بهترین نحو نوکری کرده باشیم و عرض ادب کرده باشیم به ساحت حضرت سید الشهدا علیه السلام. باز هم شنبه شب و یکی دیگه از برنامه های مجموعه عصر ایمان در شبکه جهانی حضرت ولی است. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباسی هستیم. انشالله که دقایقی که در خدمتون هستیم، ساعتی که در خدمتون هستیم رو بتونیم به بهترین نحو انجام وظیفه کنیم و مطالب رو تقدیم شما بکنیم. ابتدا از حاج آقا دعوت میکنم که با شما سلام و احوال پرسی داشته باشند. بنده سوالاتم رو خدمت ایشون مطرح میکنم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستید تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید و عزاداری های شما در ماه محرم الحرام، ماه سوگواری بر سید الشهدا علیه السلام، از شما مورد قبول خدای متعال قرار بگیره و خدا به همه ما توفیق عزاداری واقعی و مخلصانه رو عنایت بفرماید. منظر شما هست.
خیلی ممنون، متشکر. همونطور که مستحضر هستید بینندگان عزیز، راه های ارتباط با برنامه و با شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف از طریق ارسال پیامک، از طریق تماس و از طریق فضای مجازی در اینستاگرام شبکه باز هست. پیام هاتون رو برای ما بفرستین. اگر سوال دارید میتونید که از طریق راهایی که دوستان زیر نویس میکنن با ما تماس بگیرید و خودتون در برنامه مشارکت داشته باشید تا انشالله بتونیم بحث پرچالشتر و جدیتری رو در خدمتتون باشیم. هفته گذشته و هفته های گذشته در مورد روایات، آیات و ادله اجتهاد و تقلید بحث کردیم خدمت استاد عباسی و ادله عقدی رو گفتند، آیات رو فرمودند و عرضم به خدمتتون که چند دسته از روایات رو هم گفتند. دسته سوم از روایات رو جا فرموده بودین که این هفته ما ان شاءالله در خدمتتون هستیم. برنامه در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثی رو در رابطه با ادله اجتهاد و تقلید، ادله از روایات پیرامون اجتهاد رو خدمتتون شروع کردیم. خب دو دسته و دو روایت رو محضرتون تقدیم کردیم. دسته سوم از روایات که تعداد روایات این دسته از روایات زیاد هم هست، در رابطه با این موضوع هست که اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با برخی از اصحابشون اونها رو آموزش میدادند، مطالبی بیان میکردند، گفتگوی بین اونها رد و بدل میشد که آموزش اونها به اجتهاد از روایات هست. یعنی اگر قرار میبود که فقط اونها روایات رو بیان بکنن و همین کفایت بکنه، این روایات و این سبک برخورد دیگه نیاز نبود، یعنی نیاز نبود امام معصوم بیاد جزئیاتی رو در رابطه با نحوه استنباط از آیات و روایات بیان میکنه که اینها یاد بگیرن چطوری از آیات یا روایات اهل بیت برداشت فقهی داشته باشن. بنابراین وجود این روایات با سند معتبر در منابع و مجامع روایی شیعه نشانگر این مسئله است که اهل بیت علیهم السلام میخواستند اصحاب خاصشون رو مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، خیلی از افراد این چنینی آموزش بدن که اونها بتونن خودشون استنباط رو انجام بدن. حالا روایت رو میخونم، خود بینندگان عزیز متوجه در واقع جریان از متن روایت خواهند شد. روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف که ایشون متوفای 460 هجری قمری هستند و کتاب تهذیب الاحکام یکی از کتب اربعه شیعه هست، چون چهار کتابی که در واقع مبنا و مأخذ روایات فقهی ما هستش که حالا بعدها به هر حال در وسائل شیعه شیخ الرعاملی جمع آوری از این روایات و روایات دیگه داشتن، اما خود تهذیب الاحکام از کتب اربعه شیعه هست که مورد مراجعه فقها و علما برای استنباط احکام شرعی بوده. در این کتاب شریف تهذیب الاحکام شیخ طوسی در جلد اول این کتاب چاپ دارالکتب الاسلامیه در تهران، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز، جلد یک صفحه 61، روایت 168 از کل و روایت 17 در باب، در باب فی صفت الوضوء و الفرض منه و السنه و الفضیله فیه، در ویژگی های وضوء و اون مقدار واجب و اون مقدار مستحب و فضیلت هایی که یا اون چیزهایی که فضیلت داره در وضوء رعایت بشه. روایت رو با سند نقل کرده تا فضل ابن شازان از حماد ابن عیسی از حریز از زراره که زراره میگه من خدمت امام باقر علیه السلام لعبی جعفر علیه السلام که الا تخبرنی من اینه علمت و قلت ان من اين علمت و قلت ان المس به بعض الراس و بعض الرجلين، میشه بفرمایید که این از کجا فهمیده میشه و از کجا دانسته میشه که مسح باید، مسح سر باید بخشی از سر باشه؟ این از کجای قرآن یا روایت فهمیده میشه؟ و اینکه پاها باید بعضی از بخشی از پا مس کشیده بشه، لازم نیست همه ما رو پا رو مس بکشیم یا همه پا رو بشوییم مثل اهل سنت که میشورن، از کجا این فهمیده میشه؟ خب ببینید نفس این سوال، چون اگر قرار باشه که افراد فقط ناقل روایت باشن دیگه این اصلا معنا پیدا نمی کنه. خب چرا چنین سوالی رو مطرح بکنه؟ میامد و روایت رو بیان میکرد برای مردم و همین کفایت میکرد. حضرت اینجا باز پاسخ این چنینی هم ندادن که بگن که خب برای چی داری میپرسی؟ ما بهتون میگیم مس بکشید دیگه، شما ناقل روایتید، این روایت رو از من نقل کن برای افراد و تمام. نیازی نیست به این که زراره شیوه استنباط این حکم رو بدونه، الان دنبال علت حکم نیست، دنبال این نیستش که بگه آقا احکام ویژگی های در واقع حکمت یک حکم چیه، چرا خدا گفته سر رو مس بکشید پا رو مس بکشید ولی دستا رو بشورید صورت رو بشورید، اصلا دنبال حکمت حکم و علت حکم نیست، دنبال این هستش که بدونه امام معصوم علیه السلام چگونه استنباط می‌فرمایند، از آیه قرآن چه استنباطی و به نحوه استدلال رو کار داره. اگه نحوه استدلال رو کار داره و امام صادق جواب سر بالا و امام باقر جواب سر بالا به اون نمیدهد، ردش نمیکنه، بگه آقا شما برای چی میخواییم بدونید، ما میگیم آقا قرآن یعنی این و حرفی که ما میزنیم دقیقا کلام خداست، پس شما برید و به مردم بگید که کفایت میکنه، چیزی که امروز مخالفین اجتهاد و تقلید بیان میکنن. حضرت داره که فزه که لبخندی زدن، بعد فهمیدن یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله تعالی، هم آقا رسول الله فرمودن هم پیامبر فرمودن. خب میشد تا همینجا بگن و تمام دیگه، خدا گفته پیامبر گفته، این میشد همونی که شما ناقلید، اگه خدا و پیغمبر گفتن برید نقل بکنید و تمام. اما حضرت استدلال میکنن، لان الله، اینجا از اینجا دلیل میارن، لان الله تعالی یقول فغسلوا وجوهکم، خدای متعال فرمودن که صورتاتون رو بشورید. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له ان يغسل، ما از این تیکه فهمیدیم که لازم همه صورت رو بشوریم. چرا؟ چون گفت فغسلوا وجوهکم، هیچ دلیلی بر اینکه بخشی از صورت رو بشوریم تخصیص زده باشه در این آیه وجود نداره. گفت صورت هاتون رو بشورید، صورت رو کامل میشورید. ثم قال له و ایدیکم الی المرافق، بعد ادامه حضرت خدای متعال میفرماید که دست هاتون رو تا مرفق بشورید که میشه تا آرنج. از اینجا چی فهمیدیم؟ اینم که آقا دست رو باید بشوریم و تا مفرق باید بشوریم، ولی از مفرق به پایین کل دست باید شسته بشه. خب واضح روشن. بعد حضرت فرمودن ثم فصل بین الکلامین فقال ومسحوا برؤوسکم، خدای متعال آمد یه وقفه انداخت بین این بخش‌های قبلی که گفت فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، حالا گفت ومسحوا برؤوسکم، یه فعل جدید آورد. فعل شستن بود، اینجا فعل مسح کشیدن هستش. ومسحوا برؤوسکم، سرتون رو بشورید. اما فعرفنا، حضرت میفهمد، پس ما دونستیم، میفهمیم، برداشت میکنیم، هین قال برؤوسکم، نگفت رؤوسکم، گفت برؤوسکم. وقتی خدای متعال میفهمد برؤوسکم با میاره، ما از این میفهمیم که منظورش بعضی از سر هست، نه همه سر. همه سر رو نمیخواد مسح بکنیم، مثل کاری که برخی از مذاهب دیگه انجام میدن که دست رو میارن از پشت سر میکشن به کل سر، کل سر رو مسح میکنن. از برؤوسکم ما فهمیدیم که بای بعضیه، که قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان البا، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با آورده خدای متعال، و با در عربی به معنای بعض هستش. حالا میتونست بگه آقا سرهاتون رو مسح بکشید و همه سر رو میکشید و ابسار رؤوسکم، اما وقتی میگه برؤوسکم با که آورده لمکان البا، ببینید حضرت دارن آموزش استنباط به زراره میدن. ولی اگه قرار باشه روایت بگه آقا این کار رو انجام بدید، دیگه نیاز به این توضیحات نداره، نیاز به اصطلاح آموزش دادن نداره که بتونه این کار رو انجام بده. ثم وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین بالوجه، بعد میفهمند که خدای متعال آمد پا رو به مسح ملحق کرد، همونطوری که دستا رو به صورت ملحق کرده بود. اونجا یه فعل آورد گفت بشویید صورتتون و دستاتون رو، این ملحق شد به صورت. پس صورت و دستها رو هم بشورید، همش رو بشورید، فقط یه مکان انتها آورده که میشه مرافق. اینجا میفرماید حضرت که پا رو ملحق کرد به چی؟ به سر. گفت چی؟ وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین بالوجه، دستا رو آمد به صورت. فقال و ارجلکم الی الکعبین، خدای متعال فرمود که و پاهاتون رو تا کعبین، تا کعبین چیکار کنید؟ تا کعبین مسح بکنید، چون ملحق به اون شد. ومسحو، بعد این ومسحو هم به اصطلاح باز دوباره بعض دیگه، چون ملحق شد به اون، اون بعض بود. برؤوسکم اینجا بعد باشه به ارجلکم الی الکعبین، این در واقع اون با از نظر معنوی، از نظر معنایی بر سر این ارجل هم میاد. حضرت فهمودن چی؟ فعرفنا هینه وصلهما به رأس، یعنی دوتا پا رو به سر وصل کرد، که ان المسح على بعضهما، مسح بر بعضی از پا هستش نه بر همه پا، لازم نیست شما همه پا رو مسح بکشید. ثم فسر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله للناس، آقا رسول الله هم آمدن برای مردم بیان کردن که چه جوری مسح بکشید، مسح رو توضیح دادن برای مردم. فزیعوا، خب بله البته آمدن و ضایع کردن این رو، اجازه ندادن اون مطلب ادامه پیدا بکنه، اجازه ندادن که همه امت بنابر آنچه که پیامبر وضو گرفتن وضو بگیرن. موضوع ما در اینجا این هست، امام باقر علیه السلام به زراره دارن دقیقاً روش استنباط از آیات قرآن رو یاد میدن، و الا اگر قرار هست که کسی مقلد نباشد، اگر قرار هست که کسی مجتهد نباشد، کار اجتهادی انجام نده از آیات و روایات، چه نیازی داره اینا رو بدونه؟ شما گفتین که آقا فقط اینا باید نقل روایت کنن، بگن امام صادق علیه السلام فرمودن که وضو بگیر، وضوت هم باید اینجوری باشه. چرا حضرت فرمودن که باید مسح سر رو، بعضی از سر رو مسح بکشید؟ نیاز نیست ما بدونیم، فرمودن دیگه. از کجا استنباط کردن؟ ما که قرار نیست استنباط بکنیم، نیازی هم نیست بدونیم. اینجا وقتی زراره سوال میکنه، حضرت دقیقاً میاد مرحله به مرحله، آقا چرا صورت اینطور، چرا دست اینطور، چرا سر اینطور، چرا پا مس کشیده بشه، دقیقاً حضرت آمدن و این رو بیان کردن.
یعنی شما میفرمایید این یک مثالیه برای آموزش استنباط احکام از روایات و از آیات.
بله، روایات این چنینی، هم خود روایات رو فراوان داریم و هم استنباط باز از این روایات که علمای ما مفصل آمدن توضیح دادن که و استنباط کردن که آقا این روایت معنیش اینه که چی؟ که آقا حضرت داره به زراره آموزش میده. اینجا اگر قرار باشه مبنای حضرات معصومین این نباشه، حضرات معصومین باید توبیخ کنن زراره رو، باید توبیخ میکردن در اینجا. برای چی داری سوال میکنی؟ ها شما ها میخواید مثلا در دین جدن پیغمبر تحریف ایجاد بکنید، بیایید خودتون هر چی دلتون خواست بگید، الان میخوای از من یه چیزی یاد بگیری بری مثلا دقیقاً ازش یه کپی برداری، گرته برداری ناقصی انجام بدی، بری مردمو گمراه بکنی؟ خدا باید برخورد میکرد، چون اصلا نیاز نداره بر اساس حرف اینا، نیازی نیستش که به اینا توضیح داده بشه که آقا لمکان البا، چون در اینجا گفته برؤوسکم، چون گفته برؤوسکم و ارجلکم عطف بر این شده،
یعنی این همه جزئیاتی که
این همه جزئیات استنباطیه، دقیقاً
جزئیات آموزشی و
استنباطی. علامه حلی علی مقام امام شریف که از استوانه‌های مذهب تشیع هست و حقیقتاً حق عظیمی برگردن شیعه هم از نظر در واقع اعتقادی و هم در موضوعات دیگه داره، ایشون در ذیل این در رابطه با این فرمودن که روایات وارده، الروایات الوارده فی تعلیم اصحابهم علیهم، روایات وارده در تعلیم اصحاب در چگونگی استفاده احکام فرعی از قرآن حکیم اتفاق افتاده و روایات زراره از این قبیل هست. این مطلب رو در کتاب نهایت الوصول الی علم الاصول جلد 1 صفحه 52 فرمودن که نشون میده که توجه به این نکته هم حتی داشتن که دقیقاً این روایات آموزشی برای این مسئله هست. این یک روایت. روایت دیگر که خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنیم، روایتی هست در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی علی الله مقامه الشریف، همونطوری که تصویر جلد رو ملاحظه میکنید و مرحوم کلینی متوفای 329 هجری قمری هستن، جلد سوم این کتاب منشورات الفجر بیروت لبنان در صفحه 24. خب در اینجا میفرمایند که روایت حالا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن حسین ابن رباط عن عبدالاعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، راوی میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اثرت فنقطع ظفری، من لیز خوردم، زمین خوردم، ناخون من کنده شد، فجعلت على اصبعي مراره، من اومدم روی اون قسمت از پام جایی که ناخون کنده شده، خب زخم دیگه، رو اون زخم اومدم مرهم گذاشتم، پام به اصطلاح امروزی اومدم پانسمان کردم، بستم، فکیف اصنع بالوضو، حالا چجوری وضو بگیرم؟ اومده سوال میکنه. حضرت فرمودن قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل، حضرت یه جواب ساده به اون ندادن که آقا از اون انگشتای بغلی مسح تو بکش برو، روی همون بکش مسح تو و برو نمازتو بخون،
تیمم کن مثلا. یعنی جواب،
یعنی
ساده،
جواب ساده یعنی که بگن دقیقاً چی کار کن، مستقیم نگفتن. حضرت فهمودن حکم اینی که میگی و اشباه این، یعنی اون چیزایی که شبیه این شبیه اتفاق میفته. حالا شما مثلا انگشت شست پات مثلا کنده شده، یه نفر انگشت مثلا سبابه مثلا دست راستش این اتفاق میفته، این مواردی که پیش میاد که زخم هست، جراحت هست و شما جراحت رو بستید، حکم اینو شما برو از قرآن به دست بیار، برو از قرآن ببین. دارن ارجاع میدن حضرت به آیات قرآن که در قرآن کریم فرموده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین برای شما سختی قرار ندادیم. این آیه قرآن دقیقاً مطالب جایی است که شما میتونید برید این حکم رو ازش استنباط بکنید، برید از این آیه قرآن برداشت بکنید و استفاده بکنید. بعد فرمودن امسح علی، روی همون پانسمان باندی که شما بستی روی همون مسح بکش و نمازت رو بخون. حکم رو آخر گفتن، مقدمه بر حکم آیه محل استنباط رو گفتن. اینو دارن برای کی میگن؟ این ممکنه مثلا یه آدم عادی اگه باشه اصلا حضرت بهش نگن، بهش میگه امسح علی، این حرف آخر رو. اون تیکه اضافه برای چه کسیه؟ برای کسیه که فهم قرآن داره، برای کسیه که استنباط احکام شرعی میخواد انجام بده، میره از این حکم شرعی این استنباط رو انجام میده. این هم یک روایت دیگه که در کتاب به اصطلاح کافی شریف آمده و حضرت در اون آمدن نحوه استفاده حکم شرعی رو بیان کردن. در کتاب مطار الانظار شیخ انصاری جلد 3 صفحه 83 ایشون میفرماد که اخبار خاصه‌ای که دلالت بر استنباط حکم از قرآن کریم میکند، یکی از اون اخبار خاصه روایت عبدالعلا ابن اعین هست، یعنی همین روایتی که ما خوندیم. یعنی باز توجه فقهای گذشته و اعلام دین ما از علما و از مراجع بر این مطلب بوده که ببینید این روایت ها روایت هایی است که داره آموزش میده برای این نقل روایت. اما روایت سوم در این باب،
حاج آقا اگر روایت جدید رو هنوز شروع نکردید ما یه سال اتاق فرمان
بفرمایید، نظر شماست،
در خدمتتون هستیم. اتاق فرمان یه میان برنامه برامون آماده کردن، میبینیم و برمیگردیم با ادامه برنامه. خیلی ممنون.
تنهام تو این دنیا خدا رو شکر تو رو دارم، همه دارو ندارم رو به لطف تو بده کارم، شده عشق چشام جاری شده گریه به تو دوستم داری، منم آقا دوست دارم، دوباره اومدم آقا خودت من رو صدا کردی تا عشقم شد برات جاری، منو حاجت مصابك عسن هاتين عيمي عيني وإذا ماتي لضم لأجلك وحقك أقطع يميني منو جشمي كتوروزه نمي بوره نمي خانش زبوني رو که اسمت رو نمی یاره نمی خامه
منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند، خدا هر آنچه کند از تو هم جدا نکند. این تصاویر زیبا از بین الحرمین شریف، از حرم سید الشهدا، حرم آقا حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام رو که میبینیم بعد از پایان دهه محرم، سالیان گذشته، آقای عباسی، همه فکر و ذکر عاشقان و دلدادگان سید الشهدا زیارت حضرت سید الشهدا در روز اربعین بود. این روزها خبرهای خوبی به گوش نمیرسه و همه ناراحت و نگران و دلواپسن از دست دادن زیارت اربعین. خدا که انشالله به حق این شبهای عزیز توفیق زیارت اربعین مثل سالیان گذشته انشالله نصیب همه عاشقان و دلدادگان حضرت بشه. در خدمتون هستیم آقا.
بله، روایت بعدی که خدمتون خواستم تقدیم بکنم از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف هست. همطور که بینندگان عزیز جلد کتاب رو ملاحظه می فرمایید، مرحوم شیخ صدوق خب متقدم از شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف و متوفای 381 هجری قمری هستند، کمان که در جلسات گذشته بحثی رو در رابطه با ایشون و حالا سال وفاتشون و اون نسبتشون با عصر غیبت و روایات مربوط به عصر غیبت عرض کردیم. در جلد یک صفحه 434 باب 59 از صلات فی السفر، این روایت بسیار روایت زیبایی هست. اگر بینندگان عزیزمون لطف کنند دقت بیشتری در همراهی داشته باشند، خیلی جالب هست و شنیدنی هست این روایت.
اگر امکان داری مقداری تصویر رو بزرگتر بکنید که بینندگان بله روایت رو هم روی صفحه تلویزیون ببینند.
بله، در این روایت آمده رواعن زراره و محمد ابن مسلم، از زراره و محمد ابن مسلم نقل شده، انهما قالا، هر دو رفتن محضر امام باقر علیه السلام. روایت ما قلنا لعبی جعفر علیه السلام، یعنی محضر امام باقر، عرض کردیم که ما تقول و فی صلات فی صلات فی سفر کیفه هیه، در سفر چجوری نماز بخونیم و کم هیه، چند رکعت باشه، چجوری باشه. فقال ان الله عز و جل یقول، حضرت این دو نفر که آمدند خب در واقع اصل مسئله رو که میدونن، یعنی بار اول که خدمت حضرت نرسیدن، روایت‌های قبلی رو هم دیدن، این دو نفر از شاگردان نزدیک امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن، خب این سوال رو دارن میپرسن. حضرت هم شروع کردن فی البداهه از آیه قرآن جواب دادن، آیه قرآن خوندن. یعنی اگه قراره که استدلال کنید یه جایی، بعد استدلال بکنید به این آیه قرآن که عرض میکنن میفرمایند حضرت، یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناهون ان تقصروا من الصلات. وقتی که شما رفتید مسافرت رفتید اشکالی بر شما نیستش اگه نمازتون رو ان تقصروا من الصلات شما شکسته بخونید بعضی از این نماز رو بخونید. فسارت تقصیر فی السفر واجبن که وجوب تمام فی الحضر. پس شکست خوندن در سفر واجبه همونطوری که تمام در حضر واجبه. خب از روایت از خود آیه قرآن میگه آقا اشکالی نداره بر شما این کارو بکنید، لذا اهل سنت هم میبینید میگن آقا هر جوری که هم میتونید شکسته بخونید هم میتونید تمام بخونید، اشکالی نداره شکسته بخونید، واجب بیان نمی کنن بسیاری از فقهاش.
از فلیس علیکم جناح، یعنی به همچین
بله اشکالی نداره این کار انجام بدید. محمد ابن مسلم و زراره هم آمدن از حضرت همینو سوال کردن، گفتن قلنا انما قال الله عز وجل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا. گفته که آقا اشکال نداره این کار انجام بدید، نگفته باید انجام بدید. فکیف اوجب ذالک کما اوجب تمام فی الحضر. پس چجوری این واجب عین چار رکعتی در حضر و در شهر خودت؟ فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز وجل فی الصفا و المروه. مگر ندیدید آیا اینگونه نیست که خدای متعال در طور صفا و مروه فرمودن فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بهما. کسی که حج یا عمره به جام میاره اشکالی نداره، میتونه بره سعی صفا و مروه هم انجام بده. خب اگر قرار باشه که اشکالی نداره رو اشکالی نداره معنا بکنیم، پس جز اعمال واجب حج نباید باشه، در حالی که سعی صفا و مروه
واجب
است، جز اعمال حج یا جز اعمال عمره است. عمره عمره نمیشود الا به سعی صفا و مروه، حج حج نمیشود الا به سعی صفا و مروه. ببینید استدلال امام معصوم علیه السلام هستش، از یه آیه قرآن دیگه نسبت به این آیه قرآن. و الا ببینید اگر کسی، حالا روایتش رو عرض میکنیم که اگر کسی به رأیه یا به قیاس یا بدون علم رفت سراغ استنباط، سراغ احکام شرعی، نتیجهش این میشه اون چیزی که در مذاهب دیگه میگن آقا گفته فلیس علیک جناح علیکم جناح، اشکالی نداره، پس در سفرم اگه خواستیم، اگه خسته بودیم شکسته بخونیم، اگه حالمون خوب بود باید کامل بخونیم، یا میتونیم شکسته بخونیم میتونیم کامل بخونیم، که امام معصوم دارن استدلال میکنن. اگر اینه چرا اونجاها همه میگویند این سعی صفا و مروه جزء حج است، واجب است انجامش؟ پس اینجا هم واجبه، منتها اینجا هم واجبه امام معصوم دارن میفرمایند و با استنباط. الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض. آیا نمیبینید که طواف به صفا و مروه واجب و مفروض است؟ چرا؟ لأن الله عز وجل ذکره فی کتابه و صنعه نبی علیه السلام. چون خدای متعال در کتابش آورده و پیغمبر هم بر اساس همون عمل کرده، هر جا پیغمبر مسافرت رفته الا و لابد قصر بوده، نمازش رو به شکسته خونده. و کذالک التقصیر فی السفر، همونجوری که اونجا پیغمبر سعی صفا و مروه انجام داد، خدای متعال فرمود پیغمبرم انجام داد، اینجا خدای متعال در کتابش گفت شکسته بودن نماز و پیغمبر هم همون رو انجام داد در همه سفرها. و کذالک التقصیر فی السفر شیء صنعه النبی و ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه، خدای متعال هم در کتاب آورد. ببینید دو تا شاگرد اهل استنباط و اهل فکر رفتن خدمت امام معصوم که قرار است اینها این کار رو استنباط رو انجام بدن و میتوانند این رو انجام بدن، چطور امام معصوم نحوه استنباط از این آیه، رفتن سراغ اون آیه، استفاده از اون برای تکمیل این، رفتن سراغ فعل پیامبر و سنت پیامبر برای این مطلب رو برای اینها بیان میکنن؟ این نشون میده که امام معصوم علیه السلام میخوان به اینها آموزش بدن و اگر نیازی به استنباط نیست و اگر مورد قبول اهل بیت نیستش استنباط، هر استنباطی مردود باشه، هر فتوایی مردود باشه، دیگه نیازی به این آموزش وجود نداره.
خیلی ممنون. به خاطر اینکه آجا یه تنوعی هم بشه در بحث، یه همونطور که اول برنامه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، راههای ارسال پیام و تماس و برنامه بازه. بعضی از دوستان لطف کردن و سوالاتشون رو پرسیدن، من از محضرتون میپرسم.
بله.
نوشتن که بفرمایید یک روایت صحیح که معنای که دقیقاً معنای تقلید مصطلح در آن آمده را بگویید. یک روایت صحیح که دقیقاً معنای تقلید مصطلح در آن آمده را بگویید. حتی خودشون هم پاسخ دادند به زعم خودشون، البته هیچ روایتی ندارید. بعدش هم نوشتن که فلل عوام ان یقلدوه اشتباه است.
خب ببینید، روایاتی که ما داریم بیان میکنیم، سندهای روایت هم معتبر هستش. این روایات همین روایات هست دیگه. شما میگید آقا باید مثلا در روایت آمده باشه، مثلا کلمه
تقلید
آمده باشه، کلمه فلان آمده باشه. بنای روایات این نیستش. یعنی ما اجازه نداریم تحمیل کنیم به روایات، بگیم آقا باید این کلمه گفته بشه. ما اون روایتی که به عنوان دسته دوم روایات فراوان هم از روایاتش عرض کردیم خدمت بینندگانمون، همین معنا بود دیگه. آمدن خدمت امام معصوم گفتن آقا رفتیم مراجعه کردیم، دوتا راوی اومدن دوتا روایت گفتن، اتفاقا مرجع اختلاف این دوتا راوی هم روایت شماست، یعنی هر دو روایت دارم میگه. خب ببین کدوم روایت صحیحه. فلان گفت هر دو صحیحه، هر دو درسته، راویاش درسته، هر دو از شما صادر شده. گفت خب ببین کدوم یکی از اینا مثلا موافق رأی اهل سنت، کدوم یکی رأیشه، ببین کدوم یکی از اینا موافق کتاب، کدوم یکی مخالف کتابه. هی راههایی رو گفتن. خب این راههایی رو که گفتن، همه افراد میتونن این روایت ها اینطوری بررسی بکنن. این راهها رو گفتن برای کسانی که عمری رو دارن صرف این قضیه میکنن. والله عرض کردیم که آقا کسی که در مثلا زندگیش مشکلات مسائل معمولی زندگی و کسب و کار و فلان اینها داره، آیا فرصت این رو داره که بیاد دوتا روایت رو این همچی بررسی انجام بده؟ آقا میخوام برم سراغ این روایت، سراغ این شخص، مثلا ازش نظرش رو بپرسم. روایت دوتا روایت آمد در تو فلان موضوع فقهی، بیام هر دو این روایت ها رو بررسی کنم، آقا همه قرآن رو مرور کنم. آقا قرآن چی؟ خب مگه همه میتونن دقیقاً قرآن رو بررسی بکنن ببینن قرآن در تو این موضوع چی گفته؟ لذا این خیلی روشنه. اگر ما میخوایم آقا اشکال لغتی بگیریم، بگیم آقا باید مثلا این کلمه باید گفته باشد، ببرو سراغ مرجع تقلید. خب این که فقط اشکالگیری و ملا لغتی عمل کردن هست. ما که نباید تحمیل بکنیم دیدگاه و نظر خودمون رو. یا اینکه آقا ما بگیم آقا باید، چرا پیامبر در قدیر، مثل اشکالی که مثلا میگیرن، چرا پیامبر در قدیر اینگونه نگفتن؟ اگر اینگونه میگفتن اینطور میشد. اگرها و مگرها و اینها هیچ جنبه شرعی اینها نداره. ما اجازه نداریم امر بکنیم آقا باید آقا رسول الله در قدیم اینگونه میگفتن تا من مطیع میشدم. نه، شما باید مطیع بشی، کلام رو بررسی بکنیم، کلام اون فهوای کلامی که داره، برداشت که داره، ما ازش استفاده بکنیم و به نتیجه برسیم. اون تیکه هم که ایشون گفتن فلل عوام یقلدوا باطل فلان، ما به عنوان روایت اصلا اینو نقل نکردیم، جزء مطالبی که ما گفتیم نبوده
اصلا. روایت ها جوایی
جمله نه، روایت به این شکل با این مضمون نیستش. توی محتوای بعدی بحثایی که بررسی میکنیم مفصل این رو بررسی خواهیم کردش. تا الان ما روایتی که گفتیم روشنه، تو آرشیو شبکه هم میتونن مراجعه بکنن، روایت ها رو ببینن، بحث های ما رو ببینن. اگر اشکالی به این محتوایی که تا به حال ما مطرح کردیم، با پیش داوری نیان که ها فهمیدم شما میخوای الان فلان مطلب رو بگی، فلان مطلب هم مثلا ایراد داره، این پیش داوریه، اجازه بدید. ما داریم آروم آروم جلو میریم و این روایت ها که تا حالا مطرح کردیم اگر اشکالی داره بگن، ما گوش میدیم و به سالا بررسی میکنیم کلامشون رو. مطالب دیگر رو هم اجازه بدن، ما آروم آروم میرسیم و انشالله بررسی دقیق خواهیم کرد.
خب دو سوال بعدی جناب آقای عباسی، عرضم به خدمتون که شبیه به همه، من دوتاشو با هم میخونم. البته ما تو این شبکه بینندگان عزیز مستحضرن، ما خیلی اعتقاد یا حالا انگیزه ای برای اسم بردن از افراد مختلف تو جای مختلف فعلا نداریم، اما چون پرسیدن من هم همون چیزی که بر من فرستادن رو خدمتتون میخونم. جواب شیخ آمریکا نشین الله یاری رو بدین، یه نگاه به پیجش بکنین و جواب بدین که خیلی ها رو گمراه کرده. این رو ایشون گفتن. یه دوست دیگه ای دوباره نوشتن برای ما که خب چرا مستقیما با خود الله یاری مناظره نمی کنید؟ یعنی هم درخواست مناظره است با آقای الله یاری، همین که گفتن که خیلی ها رو دارن ایشون گمراه میکنن و خیلی مطالب مختلف و متفرقه میگن و چرا پاسخاشو نمیدید؟
بله ببینید، حالا این که میگن که خیلی ها رو دارن گمراه میکنن که خب حالا این مطلب دقیقی نیست، اغراقه. حالا همین در واقع فالوورها و افرادی که پیروی میکنن یا میبینن حتی بحثای ایشون رو ملاحظه بکنیم، اینه که واقعا عدد و رقم عدد و رقم قابل توجهی نیست. اگر خیلی دنبال کنند و خلاصه همراه و پیگیر داشتش که خب به هر شبکهش قد نمیشد و شبکهش بود، اما همین که میبینیم که دیگه در واقع اون شبکهش هم فعالیت نداره. و ملاک در ما بحث های در واقع علمی هست و ما دنبال جنجال و هیاهو نیستیم. بعضی از افراد مثل ایشون دنبال جنجال و هیاهو هستن، مناظره هایم انجام دادن، مثل مناظره‌ای که در فضای مجازی ماهای اخیر هفته های اخیر انجام دادن با یک در واقع روحانی دیگه تو هر همین موضوع اجتهاد و تقلید. خب واقعا از نظر علمی اونجا ضعیف ظاهر شد و طرف مقابل هم این مطلب رو اعلام کرد که ایشون هر جایی که به بنبست بخوره یا نتونه بحث رو جمع بکنه اونطوری که میل خودش هست، شروع میکنه به گاهی اوقات فحاشی، گاهی اوقات خلاصه بدزبانی، قطع کردن کلام دیگران، بدزبانی کردن، برخوردهای ناشایست انجام دادن. و همین خاطر ما با چون نتیجه این در واقع مناظره رو میدانیم که این مناظره مناظره روشن کننده حق نخواهد بود، به خاطر اینکه ایشون اهل هیاهو کردن، اهل بد و بیراه گفتن هست و بارها این کار رو انجام داده. اما این وعده رو به بینندگان عزیزمون میدیم که هر نکته و مطلبی که تا حالا در رابطه با اجتهاد و تقلید این آقا گفته که حالا ثمره و نتیجهش هم روشن شد دیگه، که به هر حال منجر شد به اینکه اساسا از لباس روحانیت خارج شد، خودش خودش رو خلع لباس کرد و از لباس روحانیت خارج شد. یعنی نتیجه رو ببینید که حداقل قضیه اینه که خودش با همه ادعایی که داشت، حالا الان هم صفحاتی که منصوبش هست از نامهای علامه و نمیدونم فلان و این چیزا استفاده میکنن، لباس روحانیت رو در آورد و رفت لباس دیگر پوشید و کاری حالا به این موضوع نداریم. ولی این نکته که آقا هر نکته که گفته در این مورد
تو حیطه برنامه ما،
در حیطه برنامه ما به عنوان موضوع اجتهاد و تقلید، ما کاری به حرفای دیگرش و مطالب دیگرش نداریم. در این موضوع ما بحث هایی که گفته اینها رو انشاءالله بعد از ادله اثبات قضیه پاسخ به نکات و در واقع اشکالات اونها میدیم. البته بعضیش در حین بحث میاد، مثل گذشته ما اشاره داشتیم،
ولی باز هم چون مردم روش حساسن بعضی از بینندگان، ما باز ادله خودمون عقلی رو که فرمودین، قرآن رو فرمودین، روایات که تمام شد، ما به اشکالات و شبهات ایشون جداگونه پاسخ خواهیم داد ان شاء الله.
بله حتما به شبهات، حالا که این شبهات نه فقط ایشون گفته، دیگران هم گفتن، ولی ما پاسخ هر شبهه و سوالی در رابطه با این موضوع رو میدیم. بینندگان عزیز میتونن قضاوت بکنن، داعیه ای برای این نداریم که آقا بگیم حالا تو برنامه ایشون بیاد 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه بخواد حرف بزنه یا توضیحاتی بده. توضیحاتشون ایشون دادن هست، تصاویر و فیلم ها و اینا همه رو ما داریم، همه رو هم بررسی کردیم و دقیقاً بر اساس
من پخش میکنیم و جوابش رو میدیم.
جواب حالا ممکنه کلیپ هم پخش نکنیم، ولی جواب شبهه و اشکال دونه دونه، آقا این سوال شده، این شبهه شده، جوابش هم این هست. اگه کسی دیده باشه، اگه کسی بخواد به حق برسه، با یه جستجوی ساده میتونه به آرشیو شبکه ولیعصر یا به برنامه زنده دسترسی پیدا بکنه و ملاحظه بکنه ان شاء الله.
یک سوال دیگه من بخونم و بعدش آقا ادامه بحث رو با هم دنبال کنیم. نوشتن که هیچ کس غیر از معصومین اجازه افتاء ندارند، شما یک روایت بیاورید که ائمه به کسی اجازه فتوا داده باشند.
خب همین روایتی که آوردیم و روایتی که میاریم اینا اجازه فتوا هستش. وقتی میگن آقا برو بر اساس اون حرف اون کسی که این روایت رو گفته یا اینطور داره بیان میکنه، این اجازه فتوا هست. وقتی که ارجاع میدن به افراد برید و قضاوت بگیرید، قضاوت بزرگترین فتوا قضاوته دیگه. شما مثلا میخواییم بر اساس یه فتوا وضو بگیرید، نماز بخونید، خب این یه حکم شرعیه دیگه. میگه آقا در رابطه این حق نداره بده. خب حالا در رابطه با جایی که میخواد بخشی از اموال شما تصاحب بشه، یا شما بخشی از اموال یک نفر دیگر رو تصاحب بکنید،
یعنی خیلی سخته.
قصاص نفس بکنید، در میراثه، در دیه هست، در دین هست، خب این خیلی سخت‌تر از حتی خب نماز و روزه و اینا. میگه آقا مثلا حق الله هستش، حالا یه تخفیفی ممکن درش داده بشه، ولی در این مسئله که خیلی دشوار هست، یعنی شخص داره مدیون میشه وقتی که یه فتوا. خب در این مورد گفتن فتوا بدید، اون روایات رو هم عرض کردیم. لذا ببینید روایات معصومین دال بر اینه، حالا دسته روایات ما هنوز تموم نشده، ارجاع دادن، هم ارجاع به عموم دادن، یعنی به عموم فقها، کسی که راوی حدیث با این ویژگی ها هست، مفسر حدیث با این ویژگی ها هست، هم ارجاع به افراد خاص دادن، گفتن آقا فلان شرط برید پیش فلانی و نظر ما نزد او هست بگیرید، او داره فتوا میده. او دقیقا اگه قرار شد کلام معصوم رو نقل بکنه، عرض کردیم قرار کلام معصوم هم که خب میشه راوی حدیث، صرف کلام، اما یه جایی داره فتوا میده و نظر خودش رو داره اعلام میکنه. منتها این نظر خودش، بله ما روایات فراوان داریم که اگه نظر خودش بر اساس رأی خودش شخصی مستند به جایی نیست، خب این وزر و وبال خیلی سنگین بر او خواهد داشت. و ما ممکنه این نیستیم که آقا ممکنه کسی آمده فتوایی داده در طول تاریخ و مستند به قول معصوم و در واقع قرآن و غیره نبوده و خب وزر و وبال هم براش داره دیگه. یعنی اگر قرار باشه که ما اونی که داریم ما میپذیریم با ضابطه های بسیار بسیار محکم و دقیق هست که میگیم آقا از کلام امام معصوم و آیات و قرآن بتونه استنباط بکنه و نظر رو برای مردم بیان کنه.
خیلی ممنون و متشکر. یه سری به دوستانمون در اتاق فرمان میزنیم، یه چند دقیقه ازشون وقت میگیریم، دوباره با ادامه برنامه و ادامه بحث با استاد عباسی در خدمتون خواهیم بود.
بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بمانم آرزوی کربلا.
خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. در شنبه شبها ساعت 21 تا 22:30 برنامه عصر ایمان. حاج آقا با ادامه روایت در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله، همین روایت که عرض کردیم، ما بحثی که آموزش در واقع به اصحاب بود، در ضمن این آموزش حضرات معصومین اشاره به انحراف در فتوا هم داشتن که نشون میده که فتوا دادن صحیح من مورد نهی نبود از حضرات معصومین، بلکه فتواهای غلط هستش که از جانب معصومین علیهم السلام نهی شده، که حالا من یک مواردی از این رو محضر بینندگان عزیزمون عرض میکنم. در کتاب محاسن برقی، همونطور که بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایند، در کتاب المحاسن جلد اول این کتاب، محاسن برقی، ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، حالا متوفای 274 یا 280 هجری قمری، در قرن سوم، پایان قرن سوم متوفای این قرن هستند، در صفحه 338 روایت 693 از کل و 95 در باب، روایت این هست که از امام فضیل ابن یسار هست از ابی جعفر علیه السلام که ان السنت لا تقاس، سنت مورد قیاس قرار نمیگیره، و چگونه قرار هستش که مورد قیاس قرار بگیره سنت در حالی که در رابطه با شخص حائض این مطلب آمده که روزه او باید قضا بشه اما نماز او قضا نداره. اگه قرار باشه هر یک از اینها رو به اون یکی قیاس بکنیم، بگیم خب روزش میگه قضا بشه، خب نمازم باید قضا بشه دیگه، اونم یه عبادته، یا بگه آقا نمازش نباید قضا بشه دیگه قضا نداره شخص حائض، خب روزه هم همینطور، روزه هم نباید قضا داشته باشه، در حالی که نماز قضا نداره.
در یک زمان،
بله، دو تا عمل فردی عبادی نزدیک به هم هر دو، اگه کسی بگه آقا خب روزه رو گفته باید قضا بشه، روزه از اون واجبات مهمه، از ارکان به حساب میاد، نماز هم از واجبات مهم از ارکان به حساب میاد، پس باید نماز هم قضا بشه، میگیم نه. از این طرف میگه آقا وقتی که نماز رو گفته که یومیه هست و واجب هست و اینقدر اهمیت داره، از ارکان هست، که آقا این قبلت قبل ما سواها، اگه قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه، اگه قبول نشه بقیه اعمال هم قبول نمیشه و رد میشه، اگر این رو گفته که آقا دیگه لازم نیستش که قضا بکنه، پس روزه هم لازم نیست قضا بکنه، باز اینجا میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا مرتکب قیاس شدین، قرار نبود قیاس بکنین، و حضرات معصومین جلوی قیاس رو گرفتن. وقتی جلوی قیاس رو میگیرن، جلوی کل رو نگرفتن، جلوی قیاس رو گرفتن، گفتن آقا قیاس انجام ندید، ولی بقیه موارد افتا و در واقع نظر دادن بر اساس اون چه که در آیات و روایات آمده مورد عنایت اهل بیت بوده، لذا اینجا محل اشکال بوده، محل اشکال رو گفتن. اونجایی که دغدغه خیلی هست که آقا جای لغزشه، اونجا رو حضرت معصومین تاکید کردن. تازه همین یک روایت هم نیست، حقیقتا روایات فراوانی در کتاب مثلا کافی شریف روایت داریم، کافی مرحوم کلینی جلد اول صفحه 34، که باز اینجا این مطلب بیان شده که ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق الا بعدا، کسانی که دنبال قیاس راه میفتن اینها هیچی از حق گیرشون نمیاد، هر چی برن سمت قیاس به همون نسبت از حق فاصله پیدا میکنن و دور میشن. بعد حضرت فرمودن ان دین الله لا یصاب بالقیاس، دین خدا با قیاس روشن نمی شود، حقیقت دین با قیاس روشن نمی شود، که در روایت دیگر داره امام صادق علیه السلام به بعضی از افرادی که انحرافات در این ماجرا داشتن و اهل قیاس بودن فهمودن که لا تقس اول من قاس هو ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد به اصطلاح ابلیس بود که گفت خدایا منو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی، آتش از خاک برتر هست و من نباید به او سجده بکنم. خب این انحراف رو حضرت در بحث فتوا و در بحث استنباط وقتی بیان میکنن، یعنی اصل استنباط و اصل به دست آوردن حکم شرعی از منابع مورد تأیید هست، ولی موارد
از بعضی راه ها
اون راه ها رو دقیقا نهی کردن و نهی از کل اتفاق نیفتاده. این نسبت به این روایات. اگر میفهمید که ما سراغ دسته بعدی در این دسته چهارم از روایات هم بریم که به اصطلاح من شروع بکنم، دسته چهارم از روایات علیه السلام این هست که اهل بیت علیهم السلام در برخی از روایات قواعد دقیق تری رو بیان کردن تا شیوه صحیح فتوا دادن رو به اصحاب در واقع آموزش داده باشن. قواعدشون به این شکل است. اولین قاعده ای که در روایات آمده بحث فتوا دادن بر اساس علم هست، که فتوا دادن بر اساس جهل یا بر اساس علم باطل در روایات مورد نهی قرار گرفته. یعنی فقیه مجتهد موظف تا از روی علم سخن بگه، نه از روی در واقع حدس و گمان و زن بخواد به اصطلاح فتوا رو انجام بده، فتوا رو داشته باشه. در کتاب محاسن برقی، روایت که میخوام تقدیم حضور بینندگان عزیزمون بکنیم، در کتاب محاسن برقی جلد اول صفحه 325، باب النهی عن القول والفتیا بغیر علم، باب نهی اهل بیت علیهم السلام از فتوا و قول بدون علم. ان موسی بن بک قال ابو الحسن علیه السلام من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکه الارض و ملائکه السما. اگر کسی بدون علم فتوا بده، ملائکه زمین و ملائکه آسمان اون رو مورد لعن قرار میدن. این کلام کلام امام رضا علیه السلام هست که در این کتاب شریف آمده. روایت دیگر از در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی که از کتب اربعه شیعه هستند و عرض کردیم شما متوفای 329، در جلد اول این کتاب صفحه 24 روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده الحزا عن ابی جعفر علیه السلام که حضرت فرمودند من افتى الناس بغیر علم ولا هدى لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیا. اگر کسی، امام باقر علیه السلام فرمودند، اگر کسی فتوایی بده بدون اینکه علم داشته باشه، یعنی بخواد فتوا بر اساس حدسیات بده، بر اساس اون چیزهایی که در منابع اسلامی به عنوان علم لحاظ نشده، مثل خود قیاس علم به حساب نمیاد، از حدسیات به حساب میاد، علم به حساب نمیاد. اگر کسی به غیر علم و بدون هدایت، یعنی بدون استفاده کردن از منابع اصیل و دقیق برای فتوا استفاده بکنه، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب هر دو اون رو لعنت خواهند کرد. این یک اثر. اثر دوم، وزر کسی که به فتوای او عمل بکنه
به گردن
او خواهد بود. سوال میکنیم اینجا، اگر اینجا قرار نیست ما یک فتوای صحیحی داشته باشیم، قرار نیست فتوایی مورد تأیید امام معصوم داشته باشیم، این خصوصیات رو برای این فتوای جهنمی بیان کردن، فتوای باطل بیان کردن چه معنا داره؟ یعنی ما باید دو دسته فتوا داشته باشیم. فتوایی که شخص رو به جهنم میبره با این ویژگی‌ها که امام معصوم فرمودن، یه فتوایی هم باید باشه که شخص رو به بهشت میبره و عمل کننده رو هم به بهشت میبره، اونم باید ویژگی های دیگه ای داشته باشه. وقتی فتوای منفی میشه باید فتوای به غیر علم، به غیر هدایت، و این نتیجه رو داره که حتی وزر فتوا گیرنده و استفاده کننده از فتوا هم بر عهده او خواهد بود، پس ما یه فتوای دیگه دو ولی باید کلن میگفت من افتن ناس، کلن هر کی من افتا به غیر نا، اگه کسی به غیر از ما اهل بیت فتوا داد همه از دم جهنمی، باید این اتفاق میافتاد دیگه. در حالی که ما میبینیم در این روایات امام معصوم اومدن فرق گذاشتن، فتوای صحیح داریم و فتوای باطل داریم، و اونجا در این روایات این مطلب دقیق ذکر شده. باز ویژگی های دیگر رو
آقا من اینجور فهمیدم، این دسته چهار رومی که فرمودین از روایات، اینا دارن فتواها و استنباطهایی که حالا با قیاس به غیر علم، از روی نظر شخصی بدون مراجعه به قرآن و روایات، اینا رو دارید میفرمایید که بگید این فتواها رو ائمه ازش نهی کردن، پس ما در طول تاریخ و حتی زمان ائمه و بعد از آن دو نوع استنباط داریم. یه استنباط غلط که ائمه به شدت نهی کردن و حتی گفتن که ملائکه لعنش میکنن، پس در مقابل اون یک سری استنباط و فتوای صحیح هم هست که مورد تایید ائمه اطهار علیهم السلام بوده است.
دقیقا همینطوره. ببینید خیلی نکته جالبی که حالا شما روایت رو که ندیده بودید مستقیم این روایت که خواهم عرض بکنم، یه بابی داره در کتاب کافی شریف، در کتاب فضل العلم، یه کتابی داریم در کافی شریف، حالا به عنوان کتاب هست که یعنی مجموعه از بابهای مختلف میشه و بعد باب، کتاب فضل العلم که داره تشویق میکنه و روایاتی رو جمع کرده که تشویق میکنه شما برید کسب علم بکنید، علم دین یاد بگیرید، استنباط یاد بگیرید و غیره، یه بابی داره به نام باب و نهی عن القول به غیر علم. شما به همین کلمه اشاره کردید که امام معصوم مقصودشون اون جاهایی هستش که شخص بدون علم به غیر علم داره نظر میده و فتوا میده. دقیقا همین باب در اینجا وجود داره و چندین روایت نقل کرده، روایت ها همه با همین مضمون هست. یکیش همین روایت که الان بینندگان عزیز میتونن ببینن، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید، حالا با سندش تا به امام صادق علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، میگه امام صادق علیه السلام فرمودن ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک، حواستو جمع کن عبدالرحمن، دو تا از دو تا ویژگی فرار بکن، پرهیز کن، مراقبت بکن. چی؟ ایاکه و خصلتین ففیهما هلک من هلک، هر کی این دو تا ویژگی داشته باشه هلاک میشه. ویژگی چیه؟ ایاکه ان تفتی الناس برأیک او تدین بما لا تعلم، دو تا ویژگی، یک پرهیز کن از این که فتوا بدی برای مردم برأیک، با رأی خودت، نه بر اساس میزان. اونی که بر اساس میزان فتوا میده که دیگه به رأیک نیستش دیگه، اونی که از امون روایت ما معصوم آیه قرآن نهایت استفاده و دقت در استفاده رو داره، این که دیگه به رأیک نیست. بله ایاکه ان تفتی الناس به رأیک، برحذر باش. اما دقیقا مقابل این چی میشه؟ آقا فتوا بده به مردم رو در واقع به رأینا، بالکتاب و سنه، بالکتاب و روایات، بالمبانی، به اینها شما فتوا میتونی بدی، اما اینکه فتوا رو شما به رأی خودت بدی، آقا یه نفر بیاد همینطوری بگه به نظر من اینجوری، این چیزایی که آب اساس قیاسه بر اساس،
یعنی نهی از فتوا دادن به طور کلی هیچ وقت تو بیان ائمه نبوده.
نهی که از فتوا دادن هست مقید به این هستش که به رأیت نباشه، او تدین به مالا تعلم، اعتقاد پیدا بکنی به چیزی که نمیدونی، علم نداری نسبت بهش، این رو هم انجام نده. اینم باز یکی از روایاتی که در این باب با این به اصطلاح تفصیل و با این ویژگی بیان شده. خب فرصت هست من ادامه
بله
بدم؟
بله بله، ما چند دقیقه دیگه فرصت داریم.
روایات دیگر هم باز من در این باب میخوام عرض بکنم، مثلا نهی از فتوا بر مبنای قیاس یکی از روایاتش رو عرض کردین در باب قبلی، یکی دیگه از روایاتش رو هم باز من عرض میکنم از کتاب کافی شریف، باز همون جلد یکم فکر میکنم، بله اصول کافی جلد یک صفحه 34. این در اینجا در این روایت میفرماید که عبان ابن تقلب نقل کرده از امام صادق علیه السلام که ان سنت لا تقاس، سنت مورد قیاس قرار نمیتونه بگیره، نباید قیاس بکنید. الا ترا همون روایت ان المرأه تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، و فهمیدن یا ابان ان سنت اذا قیست محقت دین، اگر سنت مورد قیاس قرار بگیره دین از بین خواهد رفت و این دین نابود خواهد شد، که نظیر این روایات عرض کردیم نهی از فتوا مبنای قیاسی که دیگه از اون ادله ای هست که حضرت بیان کردن. مورد دیگه مثلا در روایت از امام کاظم علیه السلام هست که سماعه میگه که ما گاهی جمع میشیم با هم دیگه با افرادی که اهل علم هستند وارد گفتگو میشیم در رابطه با احکام شرعی، هر مطلبی که پیش میاد راجع به اون از شما یه نوشته‌ای داریم، یه روایتی داریم. بعد میگه این هم از برکت وجود شماست که خدا ما لطف کرده. گاهی مطلب کوچیکی پیش میاد حکمشو حاضر نداریم، ای با هم دیگه نگاه میکنیم خب آقا شما چیزی دارین، شما روایتی دارین، مطلبی دارید، هیچکس روایت نداره، چون نظیر اون موضوع رو داریم اون رو به بهترین نظیرش قیاس میکنیم. حضرت فرمودن شما را با قیاس چه کار، یعنی شما که اصحاب مایید نباید قیاس بکنید، نرید سراغ قیاس، نرید سراغ قیاس. آقا حضرت بعد اینجا چی به اینا میگه؟ حضرت به اینا میگفتش که اصلا شما چه حقی دارید بشینید با هم دیگه در رابطه با احکام شرعی اینطوری گفتگو کنید؟ چون دارن اینا میخواستن فتوا بدن دیگه، چند نفر مثل هیئت افتا میشستن با هم دیگه روایات رو بررسی میکردن تو هر موضوعی و فتوا میدادن، به یه نتیجه میرسیدن، یه جایی روایت نداشتن، گفتن بریم سراغ. حضرت شما رو چیکار به قیاس، یعنی شما حق ندارید قیاس انجام بدید، حضرت شما اصلا حق ندارید استنباط کنید، شما حق ندارید روایت های ما رو زیر و رو بکنید، شما فقط ناقل روایتید، هر کی بهتون گفت آقا 10 تا روایت رو در تو وضو داریم برو خودت بفهم چیکار بکنی. اما اینجا حضرت اینطوری نگفتن، فرمودن شما رو به قیاس چه کار، با مالکم للقیاس انما حلك من حلق من قبلكم بالقياس ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون. بعد فهمودن که اگر شما مطلب دارید میتونید استنباط بکنید از روایات ما، استنباط بکنید، اگر نداشتید فهمودن سکوت احوا به یده الافی، دست گرفتن به دهانشون، که حالا یا مقصود این که نگاه کنید به دهان ما ببینید، صبر کنید تا برسه بهتون روایت، مطلب پیدا بکنید، یا اینکه اشاره به سکوت که حالا اینجا شما سکوت بکنید، اونجا فتوای مستقیم و واضح
ندید.
این هم باز یه روایت دیگه در کافی جلد 1 صفحه 57 و خیلی از موارد در این به اصطلاح روایات که حضرات معصومین علیهم السلام نهی از قیاس کردن و در واقع چارچوبه های قیاس رو مشخص کردن.
حاجی اگر اجازه بدین ما یه سر اتاق فرمان بزنیم برگردیم، ما تا عرضم به خدمتون که تا 10:30 در خدمتون هستیم، حدودا یک ربع دیگه ما فرصت داریم، یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ادامه بحث و جنبندی و انشالله پایان برنامه. خیلی ممنون.
زینب خانه و خواه زینب 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 چند حیا زینب خانه و خواه زینب 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 درد آشنا زینب درد بلا Yeah.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. میخواستیم ادامه بحث و روایات رو در محضر استاد عباسی باشیم که گفتن به بنده که تماس داریم. جناب آقای بنیادسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمید.
خدمت آقای حجت الاسلام عباسی، عرض ادب. خب یه سوالی داشتم خدمت ایشان. مثلا کسی از ما چیزی میپرسه، مثلا در مورد احکام یا قانون یا روانشناسی، خانواده، حالا هر چیزی، ما بدون این که واقعا علم داشته باشیم بیاییم یه نظر شخصی، یه ایده، یه نظری میدیم، بس جوابی آقا رو میدیم بدون این که هیچ منبعی داشته باشیم. آیا اینم شامل همون حدیث میشه یا نمیشه؟
شامل کدوم حدیث قربان؟
این دوتا حدیثی که از امام رضا علیه السلام فرمودن که لعنت الله الملائکه.
بله بله بله، سوالتون همین بجانب آقای بنیادسی؟
بله، یکی همین که این شبکه‌های وهابی که اینا واقعا اولا تقلیده که هیچ قبول ندارن، بعد زنگ میزنن بهشون مثلا یه احکام یه چیزی میپرسن از اینا بدون حتی اینکه برخلاف کتابهایی که دارن نظر خودشونو میگن. اینا هم همون شامل این احادیث میشن یا نه؟ ممنونم از شما.
خیلی ممنون و متشکر. جواب سوالتون رو از طریق برنامه پیگیر باشین. خیلی ممنون،
تشکر میکنم. خدا حافظ.
خواهش میکنم، سلامت باشید. آج آقا دو تا سوال داشتن که راجب مبانی فتوای اهل سنت، یکی هم که راجب همون روایتی که خوندید.
بله، ببینید سوالشون این بود که این افراد گاهی اوقات افراد عادی در رابطه با مسائل مختلف نظر میدن، آیا شامل اون میشه که اگه کسی فتوایی بده ملائکه خدا لعنت میکنن رو یا خیر؟ ببینید اینجا مقصود مباحث دینی هست، یعنی در مباحث دینی یه نفر سوالی بپرسه، ما بدون علم به او مطلبی بگیم بدون این که بدونیم و او به گمراهی بیفته، او به اشتباه بیفته. الان یا من الان واجبم نمازم شکسته بخونم یا کامل بخونم؟ ما بدون این که حکم شرعی رو بدونیم جواب بدیم بله اینم شامل این روایت میشه، و هرچی که این در واقع علم تخصصی تر بشه این روایت در واقع جدیتر نسبت به اون هست، محکمتر نسبت به اون هست. خب ما اگر یه نفری به یه نفری یه سوال جواب میده اشتباه جواب میده، شما در واقع مسئولیتش به عهدتون هست دیگه، اصلا خود این مسئولیت پذیری در این رابطه. آقا شما یه آدرسی رو به یه نفر تو خیابون میدی، این شخص میره و چند کیلومتر مسیرش دور میشه و ممکن اصلا پرت بشه از چی و نرسه به قرارش و به برنامه‌اش. خب این مسئولیت داری شما اگر ندونسته همینجوری اومدی این مطلب رو گفتی. حالا چه برسه به این که یه نفر نباشه، هزار نفر باشه، هزاران نفر باشه، صد هزار نفر باشه، یه میلیون نفر باشه بخواد از یک فتوایی از یک قولی استفاده بکنه، یعنی هر مقداری این مسئله آثار منفیش بیشتر باشه، عواقبش بیشتر باشه و گسترده تر، خب اون روایت در واقع بیشتر صدق میکنه. آقا اگر یک نفر پزشک باشه یک دارویی رو اشتباهاً به خاطر اینکه نرفته علمش رو بروز کنه یا درست مطالعه نکرده یه دارویی رو اشتباه داد و یک بیمار مرد، خب اینا مسئولیت داره دیگه. اینجا در واقع ویژه این روایات هستش، ویژه بحث دینی هستش که خب حالا به جای دیگه هم میتونیم تعمیم بدیم به درجات خودش. نکته بعدی در رابطه با شبکه‌های وهابی گفتن، اصلا یه معضل و یه مشکل در این شبکه‌های وهابی همین هست که فتوای به غیر علم و رأی بر اساس رأی خودشون مطلب رو مسئله رو بیان کردن که ویژه اینها هم نیست، اربابای وهابی اینها هم توی بعضی از این کشورها دقیقا همین شیوه رو دارن و صدای بزرگان خود اهل سنت رو در آوردن، مثل الازهر مصر و غیره. یکی از اشکالاشون به جریان وهابیت این هستش که یه نفر دو سال، سه سال، پنج سال درس خونده نخونده شروع میکنه فتوا دادن و فتواهاش هم خیلی داشت در واقع ضد اون چیزی هستش که تا به حال اهل سنت قبول داشتن یا انجام میدادن، با یک سند ضعیفی، با یک روایت ضعیفی، با یک در واقع به غیر علم و به رأیه اومدن فتوا میدن و در واقع افراد رو گمراه میکنن. اگر اینها راست میگفتن و میخواستن که مثلا برای اهل سنت برنامه پخش بکنن، که خب این کار رو نمی کنن و مردم رو به سمت وهابیت میخوان دعوت بکنن، باید میمادن از مفتی های خود اهل سنت، از علمای خود اهل سنت استفاده میکردن و یا لاقل اجازه میدادن اونها این فتاوای چپ و راست و ضد و نقیزی که اینها میدن رو بیان و نقد بکنن، کما اینکه خیلی در مناطق مختلف در ایران و جاهای دیگه نقد کردن فتاوای مضحک فراوانی شنیده شده و دیده شده از اینها و خیلی اعتراض کردن و نقد کردن، ولی خب متاسفانه رسانه در دست اینهاست و اینها با رسانه‌شون در واقع همه فتواها و نظرات رو سعی میکنن تحت شعاع قرار بدن و اون چیزی که خودشون میگن و خودشون میخوان رو بیان بکنن، مثل خیلی از فتواهایی که در این به اصطلاح سالها دادن. قبلا هم ما کلیپ‌هایی از اینها پخش شده،
خیلی شاذ بودن خیلی معروف شده و خیلی سر صدا پا کرده به خاطر غلط بودن. بله شاذ بودن. خب من می‌خواستم وقتی وارد عرضم به خدمتتون که بحث میشیم بعد از میان برنامه یه سوالی بپرسم از خدمتتون در ادامه بحث خودمون، که این دوست عزیزی که تماس گرفته بودن هم تقریبا همون سوالی که توی ذهن من بود رو مطرح کردن. ایشون حالا البته توی جمعای خانوادگی و حالا خیلی محدودتر گفتند و شما پاسخشون رو دادید. من میخوام راجع به علما و حالا کسانی که در مقام فتوا هستند، این عرضم به خدمتتون که این نهی که فرمودید، این نهی که فرمودین ائمه نهی کردن از قیاس، نمیدونم از فتوای به غیر علم، این آیا براش جریمه و عرضم به خدمتتون که تنبیهی چیزی براش گذاشتن، یعنی مسئولیتشو به اونا دادن یا نه؟ حالا من این سوال رو پرسیدم قبل از اینکه بخواین پاسخ بدین. یه دوست دیگه تماس گرفتن، آقای بهادری از کرج. اول سوال بیننده عزیزمون رو بشنویم پاسخ بدیم اگر وقت بود، که با ادامه بحث در خدمت هستیم. جناب آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و از استاد عباسی عزیز. بحث اجتهاد بود. سلام علیکم و رحمت الله. من سوالم اینه که اینا وهابیون چرا هر چی کاری که میکنن هی میخوان با اجتهاد تطهیر کنن؟ اگر کسی در صدر اسلام خلافی کرده، معاویه بر یک استاندار بود، بر ضد خلیفه زمانش خروج قیام کرد، گفتن اجتهاد و اخطأ، اجتهاد کرد ولی خطا کرده. من میخوام اینم بپرسم از آقایون وهابی، آیا امام علی خلیفه بود؟ جز خلفای راشدین هم بود، هم سنی ها قبول دارن هم وهابیون. حالا چه مشکلی هست حضرت آقا؟ امام علی خلیفه هست، بله. امام هست، بله. عادل هست، بله. خلیفه چهارم هست، بله. خانم عایشه با علی جنگید، هیچ مشکلی پیش نیامد، نه از عدالت افتاد نه خلاف شرع کرد. این مصوبه بوده. این عناصر که ما میگوییم کودتگران صحیفه، اینا میگن آقا هر چه خطا کرده باشن، آقایون میگن بیاید با اجتهاد تطهیر کنین. بعد از این هر کسی اجتهاد کرد بعد از این باطله. مثلا در زمان ما نمیشه اجتهاد کرد چون ممنوعه. حالا یک انسان برجسته ای مثلا مثل ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، فارابی اجتهاد بکنن، بگن خانم عایشه در مورد خلیفه زمانش که آقا امیرالمومنین بوده اجتهاد کرده، این اجتهاد این آقایان در مورد عایشه قبول هست یا نه؟ میگن نه، ممنوعه، مجازات هم داره. تمام ثقلین جمع شن بگوین خانم عایشه در مورد جنگ با امام علی اشتباه کرده، وجدانن آقایون وهابی قبول میکنن؟ خیر. معاویه با امام علی که خلیفه بود جنگ کرد، چطور معاویه که با علی علیه السلام یکی از اعضای به قول خودتون عشره مبشره هست جنگ میکنن؟ میگن اجتهاد کرده و اجتهادش هم مورد قبول آقایون وهابی است. میگن اجتهاد معاویه اشکال شرعی داره ولی ان شاء الله قبول هست. آخه این چه اسلامی است که آقایون درست کردن؟ خطاکار و غیر خطاکار همه ایشالله اجتهاد و عقد همه بیرن داخل بهش. پس نستجیر بلا فاتحه این اسلام آقایون وهابی رو باید بخونیم.
جناب بهادری اگر خلاصه کنید ممنون میشم. ما در انتهای برنامه هستیم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. که خیلی ممنون و متشکر. یه جوری تقریبا سوال ایشون هم حالا شاید همون ارتباطی به اون حرفی که من خدمتتون عرض کردم داشت. حاجی آقا فقط زمانمون خیلی محدوده، 2 دقیقه.
بله من کوتاه عرض بکنم اون بحث ما بمونه. بحث اجتهاد در مسائل اعتقادی که بخواد بر عده تقلید بکنن ما نداریم. اون اجتهادی که اونها انجام دادن اجتهاد مقابل نص هست. اگر بینندگان عزیزمون علاقمند به مطالعه باشند، کتاب بسیار زیبایی رو جناب سید شرف‌الدین نوشتن، سید شرف‌الدین جبل عاملی، به نام اجتهاد در مقابل نص، که مواردی از این اجتهاداتی که اهل سنت میگن، اون لفظ اجتهاد اونها با این اجتهادی که در شیعه هست متفاوت. که در احکام فقهی فرعی هست متفاوت هست. اونا معتقد هستن آقا هر کاری که انجام دادن، در واقع به اصطلاح هر خطایی که سر زده از بعضی از افراد از صحابه و غیره، اون رو با یک قصه توجیه میکنن، یعنی اجتهاد کرده و خطا کرده، و اگر در این اجتهاد خطا کرده یه اجر میبره، اگر درست بود دو تا اجر میبرد، که یکی اجتهاد کرده و یکی اون کارو انجام داده بود. حالا الان اجتهادش خودش ثواب داره، اشتباهش خب ثوابه رو نداره دیگه، یعنی یه جوری میخوان تبرئه بکنن. اولا در مسائل اعتقادی اصلی ما این اجتهاد رو نداریم که هر کی به رأی خودش عمل بکنه. ثانیا اون اساسا مقابل اون حق و مقابل مبانی اعتقادی صحیح ما اجتهاد نداریم، لذا این شیوهی که عمل کردن شیوه باطلی بوده و مسئولیت اجتهاد خطاشون وقتی به کشته شدن ده ها هزار نفر منجر شده، این مسئولیت رو باید بپذیرن، که ما انشاءالله هفته آینده مفصل روایات رو در این باب فقهیش رو حداقل عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنون و متشکر. یه مقداری از بحث ما موند برای هفته آینده انشاءالله. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، چشم تو خالق دنیاست ابا عبدالله، زائر کربلا حق شفاعت دارد، قطره در کوی تو دریاست ابا عبدالله، دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است، کارها دست تو آغاست ابا عبدالله، هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده زهراست ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک. ما رو نگاه کردید ان شاء الله هفته آینده شود پولیو شمرو به ما دشمن جاوان، خواهد شود خوهر من خوهرم اکبر و عوض باس و علیوی اصغر من، خوهرم اکبر و عوض باس و علیوی اصغر من، هدف وی نیزب و پیوی خان جاوان خواهد شود جمله یا عبران حسین در سفر وی کرب و بلا، جمله یا عبران حسین در سفر وی کرب و بلا، سر به کرب جان بره وی دین خدا و خواهد شود خواهر من، خواهرم خون شهیدی دان به بیا بان بلا، خواهرم خون شهیدی دان به بیا بان بلا، نهر جون شند و پور شور و نبا خواهد شود خواهر من، چون که با دجل و با نهر فرات آمیزد، چون که با دجل برا و چون که با دجل و با نهر فرات آمیزد، خواهرم خوب و نگرد خواهرم خوب و نگرد، چون که چه ها و خواهد شود خواهرم.